دوستداران عزیز، وقتتون بخیر. شما همراه هستید با بخش شبانه رادیو گفتگو. دعوت میکنم شنونده تفسیری از آیات کلام الله مجید باشید در قالب برنامه روشنا.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میگیم، به جزء 19 سوره فرقان و اکنون آیه 60 هستیم. بشنوید.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
هر وقت به اینها گفته میشه برای خدای رحمان سجده کنید، میگن رحمان چیه؟ وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، آیا به چیزی که تو منو فرمان میدهی سجده کنیم؟ خب وَزَادَهُمْ نُفُورًا، این دستور ما بیشتر تنفر اینها رو بیشتر میکنه. هرچی دستور میدیم اینها نفور، نفرت، تنفر، فرارشون بیشتر میشه. کلمه رحمان رمز رحمت دائمی و بی پایان خداست، از صفات خداست، از صفات اختصاصی خداست. رحیمی تو نیست، رحیمو به دیگران هم میشه گفت، آی رحیم، آقا رحیم، یعنی اسم بچه ها میشه رحیم گذاشت، از ما نمیشه از بچه رحمان گذاشت. رحمان اسمیست که مخصوص ذات مقدس اوست، یعنی رحمت دائمی و بی پایان. این که میگه وقتی میگیم سجده کنید، این سجده مظهر عبادت هاست، یعنی در میان تکالیف این اسم سجده برده شده. یعنی روح ادیان توحیدی همین قلش و برجسته ترین نکتهش همین سجده است که بلندترین نقطه بدن به خاک مالیده میشه. وقتی میگه اسجدوا للرحمن، دستوری که میدید دلیلش هم بگید. میگه اسجدوا للرحمن، سجده کنید برای خدایی که رحمتون میکنه. هرچی محبت و رحمت از هر منشئی میخواید سرچشمه رحمت اوست، سجده کنید برای او. مثل که به بچه میگم آقا گوش بده، مادرته، گوش بده، استادته، اسجدوا رحمانه. دلیلی که میگم سجده کنید که ما هرچی دریافت داریم از سرچشمه رحم الهی است. ولی کفر و لجاجت باعث میشه که افراد وقتی دستورش میده بدتر میشه. مثل یک سگ مرده که توی استخره هرچی هم بارون بتابه این بیشتر آب تکون میخوره، بعد بوی تعفنش بیشتر پخش میشه. آدمی که سگ مرده تو روحشه، یعنی لجبازی، این لجاجت و عناد، این مثل یه لاشه مرده تو روحه. یادیم که لجوجه هرچی دستورش میده در مقابل هر دستور همچی میکنه. پنج تو دستورش میده پنج بار میگه نه، دستور ششم میگه نه، دستور هفتم میگه نه. این هرچی دستور بیشتر بده بیشتر نمیگه، و هرچی بیشتر نبگه ای از خدا دورتر میشه. زاده هم نفورا. آیه 61 چی میگه؟ بشنوید.
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا.
فرخنده و مبارک است اون خدایی که در آسمان بروج قرار داد، برج ها. امام باقر بفرماید مراد از برج ها ستارگانن. مبارک است، فرخنده است خدایی که در آسمان ستارگان قرار داد. و جعل فیها سراجا، در آسمان ها خورشید قرار داد. سراج یعنی خورشید، چون آیه دیگه داریم و جعل الشمس سراجا. خوشم. و قمر منیرا، قمر ماهی قرار داد که منیره. منیر به جای میگن که نورش از غیر باشه. اگر نورش از خودش باشه سراجه، اگر نورش از بیرون باشه منیره. خورشید نورش از خودشه، ماه نورش از غیره. مبارک از خدایی که در آسمان ستارگان آفرید و در آسمان ها خورشید آفرید و ماه آفرید، منتها خورشید سراجه، قمر منیره. سراج یعنی خورشید نورش از خودشه، منیر یعنی نورش از غرب از بیرونه. خب این آفرینش خورشید و ماه جلوه از برکات، اول میگه تبارک، مبارک از خدا. میگیم چطور؟ میگه جلوه برکت خدا همینه، ستاره ها و خورشید و ماه. برکت خورشید شما بقید حساب کن چقدره؟ میتونید حساب کنید؟ کل انرژی ما از خورشیده، حرارت ما، گرمای ما، رشد ما، از بین رفتن میکروب ها، پرورش گیاهان، انسان ها، حیوان ها، ذخیره انرژی ها، این خورشید به دریاها که میتابه، تولید بخارها، از این بخارها ابرها، از این ابرها بارونها. مبارک است، سرچشمه برکت است که میتونه این موجودات مبارک را برای ما خلق کنه. خب آیه 62 رو بشنویم.
و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا.
اوست خدا است که شب و روز را خلفه قرار داد. خلفه خلیفه این جانشین، خلفه این جانشین دیگه، شب میره جانشین روز، روز جانشین شب، شب و روز را جانشین هم قرار داد. لمن اراد ان یذکر، برای کسی که دوست داره متذکر بشه. امام صادق فرمود که هرچه از نمازهای نافله شب از تو فوت شد میتونی در روز جبران کنی. سپس فرمود این آیه، جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر، کسی که اراده داشته باشه متذکر خدا بشه، شب و روز اینا جانشین هم دیگرن. اگر نماز شب نتونستی بخونی، روز میتونی همون 11 رکعت و قضایشو بخونی. لمن اراد ان یذکر، این اراده این چه؟ یعنی کسی ممکنه نخواسته باشه متذکر بشه. من بارها مثل زدم، اگر کسی بخواهد بفهمد، با یک کسی اگر خواب باشه با صدا زدن بیدار میشه، اما اگه کسی خودش بخواد بزنه، لجبازی کنه، لگد تو شکمش هم بزنی فایده نداره. اگر یادتون باشه تو یکی از آیه ها مثلا آینه فروش زدم، گفتم اگر آینه فروش مثلا یه یقش تو باشه یه یقش بیرون، صبح تو شوم هم تو مغازه هست، خودش آینه فروشه، ممکن آخر شب مغازه ببنده یقش رو صاف نکنه، چون نمیخواد یقش رو صاف کنه، میخواد آینه بفروشه. اما مردمی که از کنار خیابون رد میشن با یه نگاه فوری یقشون صاف میکنن. سوال، چرا او با یک نگاه یقش صاف کرد و خود آینه فروش تو مغازه صبحتشون یقش کجه صاف نمیکنه؟ چون او نمیخواد صاف کنه، او میخواد صاف کنه. کسی که اراد ان یذکر، کسی اگر بخواهد متذکر بشه، از همین آفرینش شب و روز، گردش ایام، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اگر کسی اولو الالباب بود، صاحب عقل بود، تصمیم بر شناخت داشت، از یک نگاه میشناسد. خب انسان موجودی است دارای اختیار، لمن اراده، اگر اراده کنه، اگر بخواهد، اگر نخواهد که هیچ. پس انسان وجود مختار است. خب انسان دارای فطرتی است که با تذکر بیدار میشه. یذکر، تذکر در جایی که انسان در عمق روحش میدونه اونطور فراموش کرده، چون فراموش کرده بهش میگن تذکر بهش بده. تذکر یعنی میدونه. یکی میگه هر که میخواد متذکر بشه، یعنی در درون تو میدونی، منتها زرق و برق و سر صدا تو رو غافل میکنه، به تذکر میدن. این تذکر یعنی اونی که در قلب میدونی، فراموش کردی، او فراموشی رو یادت میاره. خدایی که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد، این جانشینی را کسی میفهمه که اراد ان یذکر، بخواهد متذکر بشه، او اراد شکورا، یا بخواهد تشکر کنه. این شب و روز نعمتی است که شایسته شکر و سپاسگزاری است. خب یاد خدا زمانی ارزش داره که بر اساس آگاهی و بصیرت بشه. اول میگه اراد ان یذکر، بعد میگه او اراد شکورا. اراد ان یذکر او اراد شکورا. اراد ان یذکر یعنی اراده کرده بفهمد، یعنی فهم اوله. اراد شکورا یعنی باید تشکر کنه، که تشکر یا کاری، حال یا با زبان یا با عمل. یعنی باید انسان هم در قلب اراده کنه بگیره حرفو، هم در عکس العمل با بیان و عمل یه کاری انجام بده. اراد ان یذکر و اراد شکورا. شکورا بعد یذکره، یعنی اول آدم باید بفهمه. قرآن درباره همون سوره آل عمران میفرماد که یتفکرون فی خلق السماوات، اول فکر میکنن بعد میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی ایمانشون بر اساس یتفکرونه. ربنا ربنا هایی که میگن بر اساس یتفکرون، اول یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در آفرینش هستی فکر میکنه بعد میگن ربنا. اینجا اول میگه ارادن یذکر، بعد میگه او اراد شکورا. خب این هم آیه 62. به جزء 19 هم سوره فرقان آیه 63 رسیدیم، بشنوید.
و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
بندگان خدای رحمان کسانی هستند که یه تابلو که هر کسی که میشنوه خودش با تابلو مقایسه کنه، آینه بریم راست آینه ببینیم چمونه. میگه بنده خوب خدا ایناست، حالا ببینید 12 تا صفت برای اینها آورده که بنده خوب خدا 12 صفت داره. هر چیزی دارید الحمدلله، هر چیزی ندارید از خدا بخوام خدا به شما بده. و عباد الرحمن، بندگان خوب خدا کسانی هستند که الذین یمشون علی الارض هونا، رو زمین بی تکبر را میرن. هون یعنی بی تکبر. و اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی هم هرگاه با افراد جاهل طرف خطا قرار میگیرن، طرف قرار میگیرن و سخنان بی خردانه نمیگن، نمیگن حالا که جاهل سر به سرش بذاریم، دستش بندازیم، مسخرش کنیم. با افراد جاهل هم که برخورد میکنن، و اذا قالوا سلاما، قالوا سلاما یعنی با ملایمت و سلامت نفس پاسخ میدن. قرآن آیات زیادی داریم که با افراد نااهل برخورد کردی مقابله مثل کن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، با کرامت از کنار لغو بگذر. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با افراد نااهل و جاهل، با افراد نااهل و جاهل که برخورد کردی با سلامت نفس و ملایمت برخورد کن. خب آیه 64 چه میگه؟ بشنوید.
والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما.
بندگان خدا کسانی هستن که در حال سجده و قیام شب زنده‌داری میکنن، یا همه شب یا بخش عظیمی از شب را مشغول عبادت هستن، با خدا راز و ریاض دارن. این 12 صفت بعضی صفتهای اجتماعیه، مثل برخورد با مردم جاهل تو جامعه، با مسالمت و ملایمت برخورد میکنن. بعضیش عرفانی و شخصیه، مثل مناجات و عشق و شبانه در حال سجده، در حال قیام. هم اعتقادیه، هم اجتماعیه، هم اخلاقیه. شاید هم که میگه یمشون علالر و اونا، را رفتن نه یعنی قدم زدن، بی تکبر را میرن، یه زندگیشون عادیه، قرص را رفتن نیست، لباس پوشیدنشون عادیه، خونهشون، مرکبشون. خب بعضی ها افرادی هستن عادی نیستن، همیشه یک کاری میکنن که مثل که میگن لباس شهرت حرام سا، یعنی یک کاری میکنن که با قیا فرق بکنن. نه، عادی، همونا بی تکبر عادی، یعنی شیوه زندگیشون شیوه متعادلیه. خب حالا امام صادق علیه السلام فرمود مراد از همون اینه که زندگی بر اساس فطرت و هماهنگ با روحیه باشه، یعنی اهل خودشونو به تکلف نمیندازن، خودشونو به رنج و تعب نمیندازن. افرادی هستن مثلا میخواد مثل فلانی جس بگیره، میخواد حرف زنش مثل فلانی حرف بزنه، میگه چته، چرا به خودت تحمیل میکنه، تو که هستی باش، گیر خودشه، آقا بلد نیستم. استادی که ازش سوال میکنن میخواد بگه بلد نیستم، جون میکنه. چرا جون میکنه؟ بسم الله تعالی، نمیدونم، راحت باش، ندارم، نمیخوام. نه، افراد بندگان خوب خدا کسان هستن که لازم دادم گیر شرق و غرب نباشه. خب گیر شرق نبودن و گیر غرب نبودن این خودش یه آزادیه، ولی بعضی ها گیر شرق و غرب نیستن اما گیر خودشونن. حالا بهش گفت دکتر، نگفت، گفت آیت الله، نگفت، گفتن دانشمند، نگفتن، گیر خودش نی. بندگان خوب خدا و عباد الرحمن کسان هستن که یمشون علی الارض هونا، زندگیشون در زمین هونه، هونه نی بی دردسر، نرمه، با ملاطفته، بدون تکبره، با مدارا و تواضعه. خب حالا بالاترین مدار انسان اینه که انسان بنده خدا باشه و عباد الرحمن، اول لقب دریافت کردن اینه تو بنده خدا هستی، خیلی مهمه. چون آدم بنده خدا که شد خدا یه چیزایی بهش میده، اسرا به عبدهی لیلن، بعد از اون که عبد شدی معراج میری و اشهد ان محمدن عبدهو و رسولو، عبد که شدی رسول میشی و عباد الرحمن. بالاترین درجه و مدال‌ها اینه که انسان بنده خدا باشه، یعنی انتصاب به بی‌نهایت انسان بالا بره، چون وصل به یک خدایی هستی او بی‌نهایته، تو هم بی‌نهایت میشی. قطره به دریا وصل شد اونم میشه دریا. خب رفتار هر کس نشان دهنده شخصیت اوست. خب کسی که بنده خدا شد، بندگان خاص خدا مظهر تواضعن. دین اسلام دین جامعیه، حتی برای راه رفتن دستور داده راه که میرید با تواضع راه برید، متکبرانه راه نروید. ایمان در رفتار اثر داره. کسی که بنده خدا شد از درون خودشو بنده خدا میدونه، از درون خودشو بنده میدونه. تو اگر بنده هستی چرا متکبر؟ گاهی وقت دادم میگه من بنده هستم اما باورش نمیده که بنده، هنوز میگه اربابم. تو دنیای خیال خودشو بالا میدونه. نه، اگر واقعا انسان از درون خودشو بنده دونست وقت راه رفتنش هم آروم میشه. تواضع ثمره بندگی و نخستین نشانه اون است. خب سرچشمه مدارا و نرخویی بندگی خداست، ایمان است، نه ترس و ضعف. آخه بعضیا چون میترسن متواضعن، چون ضعیفن متواضعن، میگن بندگان خدایی تو نیستیم. چون بنده خداست تواضع داره، نه که چون احتیاج به پول داره میگه قربونم دارم مخلصم چاکرم. بعضیا خیلی تملق میگن اما به خاطر پوله، میگه نه بندگان خدا به خاطر پست و مقام و پول تواضع نمیکنن، چون بنده خدا هستن. خب تواضع هم نسبت به همه مردم میکنن، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، باسواد، بی سواد، یمشون. تو راه که میرن به هر که رسیدن، گاهی وقتا ما وقتی راه میریم به استاد سلام میکنیم اما به همشاگردیم سلام نمیکنیم. و اذا خاطب هم الجاهلون یا یمشون علی الارض هونا، یعنی با همه مردم برخوردش طوریه. چون خودشو بنده خدا میدونه مردم هم بنده خدا میدونه، میگه من بنده خدا، اینا بنده خداست. این امتیازاتی رو برای خودش نبافته که تو امتیازات گیر کرده باشه، اصیل خودش بشه. با جاهل مقابله به مثل نکنید. مدارا و حلم و حوصله از صفات مؤمنینه. تواضع باید هم در عمل باشه، یمشون، هم در کلام قال و سلاما، هم در عمل تواضع دارن، راه رفتنشون، مشیشون، زندگیشون طبیعیه، هم در کلام تواضع دارن قال و سلاما. خب بهترین وقت عبادت شبه یا بیتون، شب و عبادت خیلی است. و بالاسحاره هم یستغفرون و وعد نا موسا سلاسین لیله، با موسا گفتیم 30 شب به آن روز بیا کوه تور. و وعد نا موسا سلاسین لیله، با اینکه سلاسین یوم هم بود از حضرت موسا که رفت کوه تور، ایتانه بود که شبا برای روزا برگرده، 40 شبانه روز اونجا موند. با این که 40 شبان روز بوده، هم شب مونده هم روز، ولی قرآن نمیگه ما با موسی 40 روز بودیم، میگه 40 شب. 40 شب برای که مناجات با شب تناسبش بیشتره. بهترین وقت عبادت شبه و شب زنده داری و استمرار آن نشانه اونه. یبیتون لربم، یبیتون فعل مضارعه. ایتون نیست که یه شب خوابش نبوده نماز شب بخونه، یه شب حالشون مسافر داشته، مهمون داشته، زایمان داشته، نمیدونم بنایی داشته، دیر از سفر اومده، نه. یبیتونه جز برنامه هاشون شب زنده دادیه. اون چه به بندگی و عبادت ارزش میده اخلاصه. یبیتونه لرب بهم، برای خدا شب زنده داری میکنه، نه که بیتوته میکنه برای که مثلا یه حاجتی داره، به خاطر که حاجت داره مثلا میره امشب تو صبح احیا میگیره، برای حاجت خودش نی. یبیتون لحاجت هم نی، یبیتون لرب هم، بندگی خدا میکنه. بعدم حال حاجت خواست که خواست، اما هدف اولیش اینه که بنده خدا باشه. خدایا اینها چیزاییست که من به زبون میگم و شما هم میشنوید، تو به حق آبروی همون عباد الرحمن به ما توفیق بده به این صفات روز به روز نزدیک بشیم. گذشته ما را ببخش، این صفات را در ما هم زنده کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو با موضوع تفسیری از آیات کلام الله مجید تقدیمتون کردیم. اینجا رادیو گفتگو.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط پشت غلط، عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خدا. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه، بخشش چندم توه، توبه چندم منه. تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم قصه به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم قصه به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. Thank you. نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
شب بیداران و سحرخیزان عزیز، با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.